تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
شیعه قائلن بین که تصویب در احکام باطله و تصویب در موضوعات اصلا فرض نداره، معنا نداره. یعنی در حقیقت اختلاف بین شیعه و اهل سنت در باب تصویب در تصویب در احکام فقط، در تصویب در موضوعات هر دو اتفاق دارن که تصویب در موضوعات وجود نداره. هم اهل سنت قائل به این مطلب و هم شیعه. در رابطه با احکام است که اهل سنت با شیعه اختلاف دارن. شیعه میگه تصویب نیست، ولی اهل سنت میگن تصویب هست. تصویب در موضوعات رو نه اهل سنت قبول دارن نه شیعه، که توضیحش هم گفتیم. تصویب در اونجا تقریبا به قول آقایون اشکالش قلب ماهیت هست و به قلب ماهیت نه شیعه معتقده نه اهل سنت. یعنی بیانه که آمد گفت هازا خمر، اگر قائل به تصویب بشیم معناش اینه که فورا خداوند، اگر این ظرف در واقع آب، فورا خداوند مصلحت خمر رو درش ایجاد میکنه، تبدیلش میکنه به خمر. اینجوری نیست، اونجا قلب ماهیت لازم میاد. هیچ کس قائل نه اهل سنت نه شیعه قائل به این مطلب نیستن. نه علت نیست چیه؟ علتش اینه که در موضوعات خارجیشون ذکر کردن چرا ما قائل به سببیت نیستیم. علتش اینه که دلیل حجیت اماره در موضوعات و در احکام یکیست و از همون دلیل ما استفاده میکنیم کریهیت را. چون استفاده میکنیم کریهیت را، لابد و ناچاریم از این که در موضوعات هم قائل به کریهیت بشیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى ومحمد صلى الله عليه وسلم. بعد بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترقم ونور فلتوحدي. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا. لا شك في أن العمل بالأصل إنما يصح إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحكم، فيرجع إليه باعتباره وظيفة للجاهل لا بد منها للخروج من الحيرة. عرض شد که در باب اجزاء در حكم ظاهري سه مبحث و سه مسئله مورد نظر و بحث. مسئله اول اجزاء در اماره بود با انکشاف خطأ یقینا. فرمودند نه در موضوعات و نه در احکام اماره در صورت کشف خلاف مجزی نمی باشد. شیعه قائل به عدم اجزاء است به خاطر طریقیت. مبحث دوم بحث اجزاء است در اصول عملیه در صورت کشف خلاف به طور یقین و قطع. مثلا انسان شک داشت که نماز با سوره واجب است یا بدون سوره، اصالت البراء را جاری کرد و گفت اصل عدم وجوب نماز با سوره، نماز را بدون سوره خوند در طبق حکم اصالت البراء. سپس کشف خلاف شد یعنی مکلف به این نتیجه رسید که اون چه که واجب بوده است نماز فاسوره. در این صورت آیا مجزیست عمل بر طبق اصول عملیه و قضاء نماز لازم نیست یا نه عمل بر طبق اون اصالت البراءه موجب اجزاء نمی باشد؟ مرحوم مظفر باز برای این که محل نزاع را مشخص بفرمایند به دو مسئله اشاره می کنند. بعد از اشاره به این دو مسئله محل نزاع را ذکر می کنند و بعد هم مدعا و دلیل خودشون. مسئله اولی که ذکر می فرمایند در حقیقت وقت تمسک مجتهد است به اصول عملیه و به بیان دیگر مورد تمسک مجتهد به اصول عملیه. اصولا در کی مجتهد میتواند به اصول عملیه تمسک نماید؟ میفرمایند در گذشته هم به این مسئله اشاره شده است که مجتهد برای استنباط احکام شرعیه وظیفه اولیش تمسک به ادله اربعه است: کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل، که اسمش رو ادله اجتهادیه هم میگوید. حالا اگر آمد مکلف یا مجتهد در مسئله خاصی به ادله اربعه مراجعه کرد و نتوانست حکم را استنباط کند، مثلا شرب توتون، کشیدن سیگار به قرآن سنت و اجماع و عقل مراجعه کرد، یا فرض کنید بعضی از مسائل اقتصادی مستحدثه، حکم شرعی این مسئله رو از ادله اربعه نتوانست به دست بیارد و مجتهد در نتیجه در مقام شک و حیرت باقی موند. در این موقعیت است که برای خروج انسان از شک و حیرت اصول عملیه قرار داده شده است که انسان با تمسک به اصول عملیه وظیفه خودش را تشخیص بدهد و به وظیفه‌اش عمل کند. پس به طور خلاصه انسان وقتی به اصول عملیه مراجعه می کند که دلیل اجتهادی موجود نباشد. این مسئله اولی که بیان می‌فرمایند که مورد و محل و وقت تمسک مجتهد است به اصول عملی. این نکته رو هم عرض می‌کنیم ما که اصول عملیه در جای خودش گفته شده است 4 تا. اصل اول استصحاب است. استصحاب معناش این است که شما در سابق به مطلبی یقین داشتید، حالا شک دارید در اون مسئله و در اون مطلب. دیروز یقین داشتید به طهارت صوب خودتون، امروز شک دارید، شک برای شما ایجاد شد که لباس من طاهر است یا نه. یقین سابق دارید و شک لاحق. اینجا مورد استصحاب است، یعنی میگویند بر طبق اصل استصحاب شما به یقین سابقتون عمل کنید و به این شک اعتنا نکنید. پس مورد استصحاب یقین سابق و شک لاحق. اصل دوم اصالت البراءه. اصالت البراءه بارها گفته شده در مورد شک در اصل حکم و اصل تکلیف هم. نمی دانید شرب توتون حرام است یا نه، دلیل هم پیدا نکردید، شک دارید در اصل حکم اصل تکلیف. اینجا از حکم حرمت براءت جاری کنید، یعنی بگید حرام نیست. اصالت البراءه هم مورد شک در اصل تکلیف. سومین اصل از اصول عملیه اصل احتیاط یا اشتغال است. اصل احتیاط در جایی است که انسان یقین دارد به تکلیف ولی شک دارد در مکلف و به یا مصداق تکلیف. مثلا انسان یقین دارد در روز جمعه نمازی بر او واجب است، یقین به تکلیف دارد، شک دارد در مصداق این تکلیف، یا بگید مکلف و به، یعنی نمیداند این نماز واجب ظهر است یا نماز جمعه. یقین به تکلیف، شک در مکلف بود. اینجا قاعده احتیاط میگوید هر دو مصداق را انجام بده تا به وظیفه خودت عمل کرده باشی. پس این هم اصل احتیاط، موردش یقین به تکلیف، شک در مکلف. چهارمین قاعده قاعده تخییر است. تخییر موردش همین مورد احتیاط است با اضافه یک قید، یعنی مورد احتیاط، مورد تخییر یقین به تکلیف است و شک در مکلف و به، نهایت در صورتی که احتیاط ممکن نباشد و انسان نتواند احتیاط کند. مثلا همین مثال گذشتمون، یقین دارد انسان که یک نمازی بر او واجب است و یقین دارد که یک خوندن یک نمازی بر او حرام است. در مصداق این دو شک دارد، یعنی احتمال می‌دهد نماز واجب نماز جمعه باشد، در نتیجه حرام نماز ظهر است، و احتمال می‌دهد نماز واجب ظهر باشد و حرام جمعه باشد. اینجا احتیاط ممکن نیست، یعنی نمیتواند هر دو را انجام بدهد. چرا؟ چون امکان دارد یکی حرام باشد و مرتکب حرام شده باشد. در این صورت علما حکم میکنند اگر دلیل شرعی پیدا نکردی به اصالت و تخییر عمل کن، یعنی مخیری، میخوای نماز ظهر رو بخون و جمعه رو ترک کن یا جمعه رو اتیان کن و ظهر رو ترک کن. پس خلاصه مورد تخییر هم یقین به تکلیف، شک در مکلف و به، در صورتی که احتیاط ممکن نباشد. این خلاصه ای از اصول عملیه. این خلاصه رو انشاءالله بیاد داشته باشید که در مراحل مختلفی به دردمون میخوره. مسئله دومی که مرحوم مظفر اشاره میکنن، میفرمایند اصول عملیه به دو قسم تقسیم میشوند. قسم اول اصول عملیه عقلیه، یعنی مثلا حاکم به احتیاط عقل است، حاکم به براءت عقل است، حاکم به تخییر عقل است. قسم دوم اصول عملیه شرعیه که براءت شرعی و احتیاط شرعی و مثلا تخییر شرعی. حالا در کدام مورد اصول عملیه عقلیه است و در کجا شرعیه، اینجا جای بحثش نیست. فقط به طور خلاصه گاهی اصول عملیه عقلیه و گاهی اصول عملیه شرعیه. خب واضح هم هست در جایی که اصول عملیه عقلیه باشد دیگه به حکم شرع نیست، یعنی شرع در اونجا حکمی ندارد، بلکه حاکم فقط و فقط عقل. این خلاصه دو مسئله ای که اینجا بیان می فرمایند. پس مسئله اول مورد اصول عملیه، مسئله دوم تقسیم اصول عملیه. توجه کنید، لا شک فی ان العمل بالاصل. از این لا شک مسئله اول رو در حقیقت وارد می شوند که در کدام مورد است که مجتهد یا مکلف می تواند به اصول عملیه مراجعه کند. شکی نیست در این که عمل بر طبق اصل انما یصح وقتی صحیح است اذا فقد المکلف الدلیل الاجتهادی، عمل بر طبق اصول عملیه وقتی جایز است که فاقد باشد مکلف دلیل اجتهادی بر حکم را. مکلف دلیل اجتهادی بر حکم اگر نداشت اونجا نوبت میرسد به اصول عملیه. فیرجع الیه، پس رجوع میکند مکلف به اون اصل به اعتباره وظیفتن للجاهل، به اعتبار این که اون اصل عملی وظیفه انسان جاهل است. وقتی مکلف جهل به حکم داشت اینجا مراجعه میکند به اصل عملی. لابد من حال الخروج من الحیره، لابد است از این وظیفه برای خروج از حیرت، برای اینکه انسان از حیرت و تحیر و شک و جهل خارج شود و وقتی که دلیل اجتهادی بر حکم نداشت باید مراجعه کند به اصول عملیه. فالاصل فی حقیقته وظیفه للجاهل الشاک، پس اصول عملیه در حقیقت وظیفه انسان جاهل شاک است. شما اگر دقت کنید در تمام اصول عملیه مسئله شک وجود داره، استصحاب یقین سابق شک لاحق، براءت شک در تکلیف، در احتیاط یقین به تکلیف شک در مکلف و به، در تخییر یقین به تکلیف شک در مکلف و به. پس همه جا در باب این چهار اصل شک است. در حقیقت مکلف چون شک داره باید به این اصول عملیه مراجعه کند. پس اصل در حقیقت وظیفه انسان جاهل به حکم واقعی است، به انسان شاک است، ینتهی الیه فی مقام العمل، منتهی می شود مکلف به این اصل در مقام عمل. اذ لا سبیل له غیر ذلک لرفع الحیره، زیرا راهی نیست برای مکلف غیر از این مراجعه به اصل برای برطرف کردن حیرت خودش و معالجه نمودن حالت شک. ثم ان الاصل علی قسمین، دیگه ایشون اشاره به این که اصول عملیه چهار تا موارد اصول عملیه کجاست نداشتن، از خارج عرض کردیم، اون هم توجه داشته باشید. ثم ان الاصل علی قسمین، بدان اصول عملیه بر دو قسمت، اصل عقلی، اصل عقلی است، و المراد منه ما يحكم به العقل، مراد از این اصل عقلی اصلی است که حاکم به این اصل عقل است. ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع، اصل عقلی دربر ندارد قرار دادن حکم ظاهری را از طرف شارع. اصول عقلیه در جای خودش خواهد آمد، فقط اثبات میکنن رفع تکلیف را، میگن تکلیفی برات موجود نیست، اثبات حکم شرعی نمی کنن، مثل احتیاط عقلی و قاعده تخییر و براءت عقلیه. اون چنون براءت عقلیه‌ای، ایشون از بین این ستا فقط براءت عقلیه رو معنا می کنن، براءت عقلیه‌ای که مرجع این براءت عقلیه به حکم عقل است، به نفی عقاب بلا بیان. اینجا دقت کنید، براءت عقلیه رو ایشون با این عبارت خودشون معنا می کنن. شما، ما شک داشتیم در این که شرب توتون واجب است، شرب توتون حرام است یا نه حرام نیست، گشتیم دلیل و مدرکی بر حرمتش پیدا نکردیم. اینجا نوبت به عقل میرسد، عقل میگوید مولا بیانی که ذکر نکرده، شما روایتی که پیدا نکردی که شرب خمر حرامه، اگر مرتکب بشی شرب خمر رو و مولا تو رو عقاب کنه، عقاب بلا بیان قبیح است، مولا بدون این که بیانی برای تو ذکر کنه بعد بیاد تو رو عقاب کنه، این کار قبیح هست. پس بنابراین عقل حکم میکند که در اینجا تکلیف شرعی برای تو وجود ندارد، شرب توتون حرام نیست. چرا؟ چون مولا بیان نکرده، ذکر نکرده، مولا در مقام بیان احکام شرعیه بوده، چون ذکر نکرده است مولا نمیتواند تو رو عقاب کند که توتون حرام بود، چرا تو شرب کردی توتون رو، چرا سیگار کشیدی؟ نه، مولا نمیتواند این نکته رو بیان کند. چرا؟ چون ذکر نکرد، این حرمت رو بیان نکرده، چون این حرمت رو بیان نکرده، عقل حکم میکند که عقاب نمودن مولا بدون این که وظیفه تو رو بیان کند حرام است. این رو میگیم براءت عقلیه، و براءت عقلیه ای که مرجع این براءت عقلیه به حکم عقل است، به نفی نمودن عقاب را بدون بیان. فهیه لا مضمون لها الا رفع العقاب. اینجا براءت عقلیه نتیجه چیه؟ رفع عقاب. عقل حکم میکند به نفی عقاب. پس این براءت عقلیه مضمونی نیست برای این براءت عقلیه مگر رفع عقاب. لا جعل حکم بالاباحة من الشارع. عقل اینجا حکم نمیکنه که شارع حتما حکم کرده است این که شربتتون مباح است، نسبت به این مسئله عقل ساکت است، چون نمیتواند به مصلحت شارع برسه. تنها مسئله ای رو که عقل اینجا درک میکنه اینه که شارع حرام نکرده شربتتون رو، اگر حرام میکرد بیان میکرد. پس بنابراین تنها مسئله ای رو که در اینجا عقل حکم میکند رفع عقاب است، و حکم نمیکند به جعل حکم به اباحه از ناحیه شارع. این اصول عقلیه. قسم دوم اصل شرعیون، اصول شرعیه است، و هو المجعول من الشارع فی مقام الشک والحیره. اصل شرعی اصلی است که مجعول است از طرف شارع در مقام شک و حیرت. فیتضمن جعل حکم ظاهری، پس دربر دارد جعل حکم ظاهری را. اصول شرعیه اگر شارع گفت اصالت البراءه، اونجا معنای اصالت البراءه میشه اباحه. پس اصل شرعی دربر دارد حکم ظاهری را، مثل استصحاب و براءت شرعیه‌ای که مرجع این استصحاب و براءت شرعیه به حکم، مرجع این براءت شرعیه به حکم شارع است به اباحه. هر جا براءت شرعیه بود، هر جا اثبات کردیم براءت شرعیه را، اونجا حکم شارع هم در کنارش هست به اباحه. و مثل اصالت الطهاره و الحلیه، مثل اصالت البراءت، اصالت الطهاره و حلیه. ما حالا در جای خودش باز خواهد آمد یک روایتی داریم کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. ما از این روایت اصالت الطهاره شرعیه رو استفاده میکنیم، هر چیزی پاکه تا وقتی که بدونی نجسه. پس بنابراین اگر شک کردیم که این میز الان پاکه یا نجسه، بر طبق این روایت و اصالت الطهاره میگیم این میز پاکه. چرا؟ چون یقین به نجاستش نداریم. پس حکم میکنیم به این که طاهره، در براءت شرعیه حکم هست یا حلیه. ما یک روایتی داریم که ازش اصالت الحلیه اثبات میکنیم، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، هر چیزی حلاله تا وقتی که علم پیدا کنی ببینی که حرام است. خب من شک کردم گوشت این حیوان حلال است یا حرام است، بر طبق اصالت الحلیه تمسک میکنم، میگم گوشت این حیوان حلال است و حرام نمیباشد. و مثل این براءت شرعیه است، اصالت الطهاره و حلیت. اصول دیگه در حقیقت همه برگشت میکنه به همون چهار اصلی که ما ذکر کردیم، غیر از اونها اصول جداگانه اینها نیستن. اذا عرفت ذلک فنقول. بعد از این دو مسئلهی که مرحوم مظفر ذکر فرمودن، حالا محل نزاع رو که در حقیقت به سه قسم ایشون تقسیم میکنند، میفرمایند دو قسم از محل بحث ما خارج است و یک قسمش داخل در مبحث ما میباشد. قسم اولی که از محل بحث ما خارج است، قاعده احتیاط است. ایشون می‌فرمایند در قاعده احتیاط چه عقلی و چه شرعی، بحث از اجزا و عدم اجزا لغو است. چرا؟ می‌فرمایند به خاطر این که قاعده احتیاط همه جا همراه است با تدارک مصلحت واقع و عدم فوت حکم واقعی، و به عبارت اخرى انسان هر وقت به قاعده احتیاط عمل کند به حکم واقعی رسیده است. دیگه نیازی نیست که بحث کنیم قاعده احتیاط مجزی از حکم واقعی است یا نه مجزی نیست. چرا؟ علتش این است که ما در قاعده احتیاط گفتیم قاعده احتیاط محل جریانش جایی است که مثلا ما یقین داریم یا نماز ظهر در ما بر ما واجب است واقعا و یا نماز جمعه. خب حالا در این صورت اگر احتیاط کردید و نماز ظهر و جمعه را اتیان کردید، خب به واقع رسیده اید دیگه. چون در واقع یا نماز ظهر واجب بوده یا نماز جمعه، و هر کدوم واجب بوده است شما انجام دادید. پس بنابراین در قاعده احتیاط که بحث از اجزا لغو است، چون قاعده احتیاط همیشه در کنارش مصلحت واقع رو انسان انجام داده است، و در حقیقت قاعده احتیاط یعنی رسیدن به حکم واقع. این یک مورد. مورد دوم می‌فرمایند اصول عقلیه از محل بحث ما خارج است تماما. چرا؟ علتش این است که در بحث اجزا ما بحث میکنیم از این که آیا حکم ظاهری شرعی مجزی از حکم واقعی هست یا نیست. خب اصول عملیه عقلیه متضمن حکم ظاهری نیستن، اونها اثبات نمی کنن حکم ظاهری را، تا اینکه ما بگیم حالا به حکم ظاهری عمل کردیم آیا مجزی از واقع هست یا نیست. قطعا اصول عملیه عقلیه مجزی از واقع نیستن، چون حکمی ندارن اصلا که ما بگیم این حکم ظاهری است، بر طبق این حکم عمل کردیم، این حکم مجزی از حکم واقعی است. پس بنابراین اصول عملیه عقلیه هم از محل بحث ما خارج شد. باقی میماند در محل نزاع سه اصل از اصول عملیه شرعی. در حقیقت اصول عملیه شرعی به جز اصالت الاحتیاط در محل بحث ما داخلند. اصالت الاحتیاط رو هم گفتیم چه عقلی چه شرعی از محل بحث ما خارجه هم. پس بنابراین در باب اصول عملیه اگر بحث میکنیم از اجزا، بحث میکنیم از اصول عملیه شرعیه به جز اصل احتیاط. اذا عرفت ذلك فنقول، اونگاه که این دو مسئله رو دانستیم میگوییم اولا ان بحث الاجزاء لا يتصور في قاعده الاحتياط مطلقا، بحث اجزاء تصور نمیشود در قاعده احتیاط مطلقا، سواء کانت عقلیه او شرعیه، چه قاعده احتیاط عقلی باشد یا شرعی باشد. چرا؟ لان المفروضه الاحتياط، به خاطر اینکه اون چه که فرض میشود در باب احتیاط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي، در باب احتیاط ما در حقیقت عمل کرده ایم به اون چه که محقق می کند امتثال تکلیف واقعی را. در باب قاعده احتیاط ما میگیم یقین داریم یا ظهر بر ما واجبه یا نماز جمعه بر ما واجبه. خب قاعده احتیاط میگه هر دو را انجام بده، وقتی هر دو را انجام دادیم قطعا حکم واقعی را امتثال کرده ایم، چون یا ظهر بوده حکم واقعی یا جمعه. فلا یتصور فیه تفویت المصلحه، پس در باب احتیاط تصور نمیشود تفویت مصلحت و از بین رفتن مصلحت. بنابراین در باب احتیاط بحث اجزا رو نمی کنیم و در حقیقت احتیاط خودش در بطن خودش حکم واقعی رو و مصلحت واقعی رو دارد. و ثانیا کذالک همچنین لا یتصور بحث الاجزا فی الاصول العقلیه الاخرى، بحث اجزا در اصول عقلیه دیگر هم تصور نمی شود مثل براءت و قاعده تطهیر. چرا؟ لأنها حسب الفرض لا تتضمن حکما ظاهری. یا ما در بالا اشاره کردیم که اصول عقلیه متضمن جعل حکم ظاهری نیستند، به خاطر اینکه اصول عملیه عقلیه حسب الفرض متضمن نیستند حکم ظاهری را، تا اینکه تصور شود در اون اصول عملیه اجزا و اکتفاء به معتی و به از واقع، اصلا مستلزم حکم ظاهری نیستن که بگیم ما حکم ظاهری رو انجام دادیم آیا مجری از واقع هست یا نیست. بل ان مضمونها، بلکه مضمون اصول عملیه عقلیه سقوط عقاب و معذوریت مجرد است. اصول عملیه عقلیه فقط وقتی جاری میشن میگن عقاب از تو ساقط است و تو معذوری، دیگه حکم شرعی را اثبات نمی کنن. و علیه فینحصر البحث فی خصوص الاصول الشرعیه عدل احتیاط، بنابراین منحصر از بحث در خصوص اصول شرعیه غیر احتیاط، مثل استصحاب، اصالت البراءه، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره و غیر از اینها. و هی لعزل وحلت لا مجال لتوهم الاجزاء فیها. بعد از تحریر محل نزاع آیا در اصول عملیه ما قائل به اجزاء می شویم یا قائل به اجزاء نیستیم؟ مرحوم مظفر می فرمایند با اندک توجهی انسان به این نتیجه می رسد که اصول عملیه مستلزم اجزا نمی باشه. چرا؟ استدلال ایشون استدلال به اولویت است. می فرمایند وقتی که ما در باب امارات اثبات کردیم اماره مجزی از واقع نیست، اصول عملیه به طریق اولا مجزی از واقع نیست. چرا؟ وجه اولویت این است که می فرمایند امارات رو ما می گفتیم طریق به واقع اند، امکان دارد ما رو به واقع برسانند، با این که طریق به واقع بودند می گفتیم مجزی نیستند و نمی توانند مصلحت واقع رو در خودشون داشته باشند. اصول عملیه که طریق به واقع هم نیستند. ما در باب اصول عملیه تصریح می کنیم که اصول عملیه وقتی است که انسان شک به واقع داشته باشد، جهل نسبت به حکم واقعی داشته باشد. پس به مجردی که انسان علم به حکم واقعی پیدا کرد، اصول عملیه کاربردشون تمام، مصلحت واقع را که در خودشون ندارن، پس بنابراین باید ما مصلحت واقع رو دو مرتبه تدارک کنیم. فعلیه اصول عملیه مجزی نیستن در صورت کشف خلاف، یقینا مثل امارات. و هی لأول وهلت لا مجال لتوهم الاجزاء فيها. و این اصول عملیه برای اولین مرتبه، اینجا مرادشون این نیست که لأول وهله، یعنی تا انسان توجه کنه اول مثلا میگه که مجزی نیستن بعد میگه مجزی هستن، نه، میخوام بفرمایم در همون اولین توجه انسان به این نتیجه میرسد که اصلا مجالی برای توهم اجزاء در باب اصول عملیه نمیباشد، نه در احکام و نه در موضوعات. این نکته رو قبلا خوب بود اشاره میکردیم که اصول عملیه مثل امارات هم در احکام جاری میشوند هم در موضوعات. میفرمایند اصول عملیه چه در موضوعات جاری بشه چه در احکام مجزی نیستن. چرا؟ فإنها اولا من الامارات فی عدم الاجزاء. اصول عملیه اولا هستن از امارات در عدم اجزاء. وجه اولویت چیه؟ میفرمایند به اعتبار انها، به این علت که اصول عملیه طریق به واقع هم نیستن. اصول عملیه وظیفه انسان جاهل شاک است برای رفع حیرت، پس بنابراین هیچ وقت مصلحت واقع رو در خودش نداره، چون جاهل هستی به واقع. حالا فعلا به این مسئله عمل کن تا بعد ببینیم واقع چه میشه، و الا مصلحت واقع رو در خودش ابدا نداره. امارات با این که طریق به واقع هم مصلحت واقع رو ندارن، پس اصول عملیه به طریق اولاست. به اعتبار اینکه اون اصول عملیه چنانچه ذکر کردیم در صدر بحث وظیفه عملی هستن که رجوع میکند به اون اصول عملیه جاهل شاک برای رفع حیرت در مقام عمل و علاج وقتی. الان به علت اینکه ناچار چه کنه باید دست به دامن اصول عملیه بزنه. اما الواقع فهو علی واقعیته، اما واقع بر اون مصلحت و ملاک خودش باقی است. فیتنجز حین العلم به و انکشافه، پس منجز و حتمی می شود واقع در حین علم به اون واقع و کشف اون واقع. ولا مصلحت فی العمل بالاصل غیر رفع الحیرت عند الشک، هیچ مصلحتی نیست در عمل بر طبق اصول عملیه غیر از برطرف کردن حیرت در وقت شک. فقط اصول عملی کارش اینه که در مقام عمل حیرت رو از انسان برطرف میکنه و الا مصلحت واقع در خودش نداره. فلا یتصور فیه مصلحت وافیه، پس تصور نمیشود در این اصول عملی مصلحتی که وافی باشد که یتدارک به هم مصلحت الواقع، تا این که تدارک شود به این مصلحت مصلحت واقع، حتی یقتضی الاجزاء، تا این مصلحت ندارد تا این که مقتضی اجزاء باشد و اکتفاء به او از واقع. پس بنابراین ولذا افتا علماء اون المتقدمون به عدم الاجزاء در اصول العملیه، فتوا دادن علمای متقدم به عدم اجزاء در اصول عملیه. و مع هازا می فرماین با این که در اولین نگاه انسان میفهمد که اجزا در باب اصول عملیه جاری نیست و با این که علمای متقدم همه فتوا دادن به عدم اجزا، میفرمایند دو نفر از بزرگان علمای شیعه مرحوم آخوند و مرحوم کمپانی در باب اصول عملیه فتوای به اجزا دادن، در یک صورت در جایی که اصول عملیه جاری در موضوعات بشود نه در احکام. و مع هازا فقط قال قوم من المتأخرین، گفتن گروهی از متأخرین به اجزا، منهم شیخنا صاحب الکفایه، از این متأخرین است استاد ما مرحوم صاحب کفایه، و تبعه تلمیذه، و متابعت کرده است مرحوم آخون صاحب کفایه را شاگرد ایشون، استادنا الشیخ محمد حسین الاصفهانی، استاد ما مرحوم شیخ محمد حسین الاصفهانی. ولکن ذالکه قائل شدن به اجزا، ولیکن در یک مورد، ولیکن این اجزا در خصوص اصولی است که جاری می شود برای تنقیح موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف. شما دقت دارید در سابق گفته ایم که هر تکلیفی موضوع دارد، متعلق دارد، حکم دارد. می فرماین اصول عملیه اگر در موضوع یا در متعلق جاری شد اونجا مجزی هست، اگر در خود تکلیف جاری شد اونجا مجزی نخواهد بود. ولیکن این اجزا در خصوص اصولی است که جاری می شود برای منفه کردن، ثابت کردن موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف، مثل قاعده طهارت، اصالت الحلیه، استصحاب طهارت، استصحاب حلیت، دون اصول جاریه در خود احکام. در اصول جاریه در خود احکام می فرماین اجزا نیست، ولی در اصول جاریه در موضوعات قائل به اجزا شده هم. دلیلشون سیعتیشون. Assalamualaikum.